یا پروتکل های دارودرمانی در بیماری کووید 19 در کشور ما به درستی اجرا می شود؟ پروتکل های درمان بیماری کووید 19 در دنیا چگونه است؟ سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان گرامی و همراهان ارجمند برنامه دارونامه. امروز هم با بخش دیگه ای از این برنامه در رابطه با پروتکل های دارودرمانی بیماری کووید 19 در خدمت شما هستیم. همینطور که می دونید در چند ماهی که دنیا درگیر این اپیدمی هست، پروتکل‌های دارویی مختلفی در هر کشور و در هر منطقه‌ای استفاده شده. در کشور ما هم همگام با دنیا گاهن این پروتکل‌ها استفاده شده که ما سعی می‌کنیم در این برنامه جزئیات این داروها و نحوه عملکرد و تأثیرشون رو بررسی بکنیم. در این برنامه در خدمت آقای دکتر فرهاد مصدق، فوق تخصص ریه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، و همینطور به صورت تلفنی در خدمت آقای دکتر محمد رضا هاشمیان، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خواهیم بود. و همینطور طبق روال برنامه در خدمت خانم هانیه عظیم‌زادگان، پژوهشگر فضای مجازی و مترجم هم در فواصلی خواهیم بود. خب به صورت تلفنی ارتباط گرفتیم با آقای دکتر فرهاد مصدق، فوق تخصص ریه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر. در خصوص موضوع برنامه که در مورد پروتکل‌های دارودرمانی در بیماران کووید 19 هستش، من می‌خوام که بحث رو با شما شروع بکنم. شما اگه که صلاح می‌دونید یه مقدمه بفرمایید که من سوالاتم رو بپرسم.
منم عرض سلام دارم خدمت شما. در مورد بیماری کووید 19 با توجه به این که جزئیات بیشتری از این بیماری الان برای ما داره مشخص میشه، به صورت خلاصه باید بگیم که سه مرحله داره. من قبل از این که وارد بحث درمان بشم، سه مرحله داره. یک مرحله داره که فرد با ویروس برخورد میکنه و به اصطلاح میگیم که فرد ممکنه که مبتلا شده باشه، PCR مثبت میشه. به مرحله بعد، مرحله ای که ویروس وارد بدن میشه و فاز ویروس رو شروع میکنه. فاز ویروس فازیه که ویروس به شدت در حال تکثیر و تزایده و تو اون فاز باید درمان شروع بشه، درمان ضد ویروس و انواع اصلا درمان‌های ضد ویروسی که داریم اون موقع باید گذاشته بشه. فاز بعدی فاز استورم یا طوفانه که دیگه تو این فاز طبیعتاً باید داروهای ضد التهابی مصرف بشه. پس ما از فاز ویرال به التهاب به فاز اینفلمیشن شدید یا همان التهاب شدید یه سیری داریم که درمان باید دقیقاً تو هر مرحله به صورت جدا و به صورت مشخص انجام بشه و ما با شرح حال و موارد آزمایشگاهی که داریم میفهمیم تو چه مرحله‌ایه و اگه درمان به موقع تو این مرحله شروع میشه، خب طبیعتاً مورتالیتی ما خیلی کمتر خواهد.
خیلی متشکرم از مقدمه که فرمودین. ما خیلی از مخاطب‌هامون از قشر متخصص هستن، چون خیلی اختصاصی در رابطه با دارو صحبت میکنیم. من از شما میخوام که وارد جزئیاتی بشیم از قبیل این که خب خیلی داروها در این چند ماهه اخیر که ما درگیر اپیدمی این بیماری هستیم در دنیا مطرح شده و بخش زیادی از این داروها بعد از چند ماه رد شده. در ابتدای اپیدمی شما در خاطرتون هست حتما که داروهایی از قبیل بعضی از آنتیبیوتیک هایی که مطرح می شد شروع به تجویز شد، مثل داکسیسایکلین، مثل آزیترومایسین، و خیلی از کشورها هم شایعات یا شاید نمیدونم اسمشو اکسپرت اپینین بشه گذاشت یا یه همچین چیزی خیلی متفاوت از بقیه داشتن. یعنی در یک کشوری یه چیزی مطرح می شد، در یک کشور دیگه یه چیز دیگه ای که تست میشد بعدن کنار گذاشته میشد. همینطوری که ما پیش رفتیم خیلی از این داروها فیلتر شد و حذف شدن. الان به جایی رسیدیم که مثلا آیورمکتین که ما در کشور چند ماه پیش قرصش رو تولید کردیم با فکر اینکه خب گفته شده بود که در بعضی از مطالعات بالینی موثره، سازمان غذا و دارو امریکا قویا رد میکنه، میگه که اصلا این دارو مجوز استفاده انسانی نداره و حالا اثر بخشیش هم که اصلا به اثبات نرسیده. در ادامه چیزی که ما خیلی روش حساب کردیم و روش بودجه گذاشتیم، هزینه گذاشتیم، داروی رمدسیویر بود که همونطور که شما فرمودین در فاز ویرال شما به برخی از بیماران تجویز میکنید. این دارو در امریکا در پروتکل درمانی قرار گرفته، ولی در رابطه با بیمارانی که در بیمارستان بستری هستند و شرایط خاصی دارن، از جمله این که سچوریشنشون، سطح اکسیژن خونشون پایین اومده، در ایران ما به بیماران سرپایی همین دارو تجویز کردیم. در رابطه با این دارو شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید ما راه درستی رو رفتیم
در مورد داروی رمدسیویر؟ خب بعد از اینکه توسط FDA افروب شد و به صورت مورد استفاده قرار گرفت، خب ما تجربات متفاوتی داشتیم در مورد مواردی که به موقع مصرف بشه و تو فاز به صلاح ویرال شروع بشه. خب طبیعتاً تو بعض از موارد مؤثر بوده، ولی ما مشکلی که داریم اینه که الان ما فازهای مختلف بیماری ها نمیتونیم از هم تفکیک بکنیم. تو موارد سرپایی که الان رمدسیویر تدریس داره میشه، به صورت بعض مواقع به صورت زیاد، بعض مواقع به صورت بیجا شروع میشه. در مورد اون که خب باعث کاهش مورتالیتی میشه و اینا، این مطالعاتی که تو آمریکا انجام شد و به هر حال مورد قبول قرار گرفت، تو بعض از مطالعات تا 20% حتی مورد کاهش مرگومی رو داشته. اما موردی که به سطحی که ما داریم استفاده میکنیم، به این صورت بی حساب کتاب، حتی خیلی از موارد هست که تو فاز پیشرفته بیماری، تو فاز التهاب، تو فاز فیبروتیک اینها و شروع میکنیم، بعض مواقع خیلی خفیفه، یعنی ما بیماری مایلد یا به اصطلاح مایلد تو مودریته و زایات خیلی خفیفه و واقعا احتیاجی نیستش مصرف بشه. ما موردی که متاسفانه داریم یه سری موارد بسته مربوط به مطالعاتی که تو فازهای بزرگ تو بحث جهانی اینها مطرح شده و خب حالا ما بیشتر از این هم نمیتونیم ازش مطلع بشیم. به عنوان مثال در مورد به اصطلاح رمدسیویر، مطالعاتی که انجام شده آمریکا انجام شده و تو بعض از مطالعات باعث کاهش مورتالیتی شده، اونو ما دیگه باید قبول کنیم. یعنی جوری نیست که ما بگیم که حالا ما خودمون مطالعه نداریم و بگیم که مطالعات دیگه ایم. اونو که هست و آماده است که ما باید ازش استفاده کنیم. اما اشتباه و مشکلات ما کجاست؟ اینی که تو فاز جهانی و مورد قابل قبول شده و تو کل دنیا داره مصرف میشه، ما یا به صورت بیجا زیاد مصرف میکنیم یا تو مواردی که واقعا تأثیر نداره مصریم که مصرف بشه. و متاسفانه این دید تو بیمارای ما هم به وجود اومده که فکر میکنن این دارو معجزه میکنه و هر طریقی که هست میخوان دارو رو تهیه کنن، حتی پزشک رو وادار میکنن که این دارو استفاده بشه. خب ما میدونیم رمدسیویر، فاویپیراویر و داروهایی که آنتی ویروس هستن، اینا خب مکانیزمش اینه که یه آرنای اشتباه وارد اون آرنای تکثیر سلولی میکنن. وقتی که این آرنا وارد میشه، خب دیگه اون آرنا اون کارایی چیزو نداره، برای ویروس اون کارایی نداره و تکثیر متوقف میشه. خب این داروهای ضد ویروس ممکنه که وارد چرخه سلولی خود سلولی بشه و واقعا بعداً رو تکثیر و تزاید خود سلول طبیعی بدن هم تاثیر داشته باشه و وارد آرنای خود سلول بدن بشه. بنابراین بیجا مصرف کردنش ممکنه عوارض زیادی داشته باشه. اینه که ما و مردم عزیزمون باید اینو بدونن که به هر حال داروهای خطرناکی ممکنه عوارض داشته باشه و به هر حال تو اون فاز که مطالعه شده و اون فاز که لازمه و توسط پزشک تشخیص داده میشه، تو اون فاز باید مصرف بشه و نه تو موارد خفیف، نه تو موارد شدیدی که دیگه واقعا فاز ویروسی ما گذشته و ما فقط با یه التهاب شدید از طرف بدن روبرو هستیم که اینترلوکین های مختلف باعث طوفان شدن و اینترلوکین 1، اینترلوکین 6، اینترلوکین TNF آلفا، اینا یه سری واسطه های التهابی شدید هستن که معمولا هم متناسب هست از نظر آزمایشگاهی با افت لنفوسیت و اینها زیاد هستن که باعث مشکلات میشن و ما تو اون فاز باید فقط فوکوس و تمرکزمون روی التهاب باشه. بنابراین به نظر من ما با این روند زیاد مصرف رمدسیویر و سوای از رمدسیویر داروهای آنتیبیوتیک، ما میتونم بگم تو این دو سال شاید به اندازه 10 سال 20 سال مصرف آنتیبیوتیک و این هم به صورت بیجا داشتیم که بعدا واقعا عوارض بسیار زیادی برای ما خواهد داشت. تموم آنتیبیوتیک های وسیوتیف مثل وانکومایسین، خانواده های پنم ها، لوفلوکساتین، اینها داره به صورت بسیار گسترده استفاده میشه و این روندیه که خب ما هم در مورد داروهای آنتی ویروس و هم در مورد داروهای چیز در مورد داروهای میکروبیمون هم باعث جهش میکروب‌های مقاوم میشه و هم باعث جهش خود ویروس میشه. وقتی که ما دارو رو به صورت بیجا مصرف میکنیم خب مقاومت ایجاد میشه، ویروس جهش میکنه و یکی از مواردی که باعث جهش ویروس میشه همین مصرف بیجای آنتی ویروس.
بله. در رابطه با رمدسیویر که فرمودین، خب FDA گزارشی که پذیرفته از مطالعه بالینی شرکت گیلیاد ساینس این هستش که طول مدت بستری رو کاهش میده در بیماران. چیزی که شما فرمودین در رابطه با مورتالیتی رو البته من ندیدم، ولی خب اگه که میفرمایید همچین چیزی بوده خب ما میپذیریم.
بله هستش، تو من به آف تو دیت آخرین ورژن آف تو دیت هستش که تو بعضی از مطالعات هم باعث یه چیز هلوشه 20% هایش باید. میدونید که وقتی یه چیزی باید افروب بشه مطالعات مختلفه بله. یعنی این نیست که توی سطح محدود انجام بشه
بله.
و بعض از مطالعاتی که حالا اگه خواستید من بعدا رفرنسش هم بهتون میگم، حالا تو آف تو دیت آخرین ورژن آف تو دیت که فکر کنم مال خورداده هستش که حالا مطالعات مختلفی که انجام شده درسته میزان بستری رو کم کرده و تو بعض از مطالعات کاهش میزان مرگ و میر هم داشته. و خب ببینید ما الان در با یه ویروسی که الان هستیم و هر روز داره درمانه عوض میشه و اینها، ما در اون حدی که بخوایم بگیم اگه تو فاز درستش استفاده بشه ما باید استفاده کنیم. یعنی به هر حال چه کاهش مرگ و میر باشه، چه کاهش میزان بستری باشه، چه کاهش بستری شدن تو آی سی او هستش، ما باید استفاده بکنیم. ولی ما مشکلمون اون داروی رمدسیویر نیست، ما الان مشکلمون بیشتر مصرف بیجاشه، چه تو موارد پیشرفته‌ای که نیاز به رمدسیویر نیست، چه مریضی که میاد فقط یه PCR مثبت داره یا یه CT اسکن داره که دو تا نقطه درگیر داره و حالا پزشکان و بعض موقع اصرار خود بیمارا باعث مصرف نابجای این دارو شده.
من راجع به فرهنگ تجویزش میخوام که از شما بپرسم و صحبت بکنیم به طور کلی. راجع به رمدسیویر خب همونطور که فرمودی مطالعات مختلفه. در رفرنس آپ تو دیت شاید یکی از اونی که شما فرمودین جلوتر در رابطه با سیویر کووید 19 یعنی در رابطه با بیمارانی که شدید درگیر هستن میگه که باعث کاهش مورتالیتی و یا مکانیکال ونتیلیشن نشده، ولی خب همچنان توصیه میکنه که در بعضی بیماران تجویز بشود. حالا شما فرمودین بله ما اون پروتکلی که طراحی کردیم شاید واقعا خیلی دست و دلوازانه و به خیلی از بیماران تجویز شده. در رابطه با مکانیسم اثر بعضی از داروهای آنتی ویروس هم فرمودین که میتونه کامپلیکیشن هایی برای سلامتی داشته باشه. ما در رابطه با دارو فایپیراویر چطور های دکتر؟ فایپیراویر رو خب خیلی مکررن رد کردن. حالا باز رمدسیویر FDA گفت تا حدودی مؤثر، WHO رد کرد. فایپیراویر رو خیلی تاییدی ازش نگرفتیم. ما در یک جایی بالاخره باید در حول و حوش یک رفرنسی به توافق برسیم دیگه. یعنی وقتی که ما بخوایم نگاه بکنیم به یک مطالعه بالینی در ژاپن یا حتی در کشورهای دیگه، در هند، در ترکیه، به این نتیجه میرسیم که ممکنه که فایپیراویر موثره. ولی خیلی جالبه که در آپ تو دیت یکی از کشورهایی که بهش ارجاع کرده خود ایران هست و مطالعه‌ای که در ایران
بله،
انجام شده
دقیقا.
و میگه که فایپیراویر موثر نیست به این دلیل، به این دلیل، از جمله مطالعه‌ای که در ایران انجام شده و مطالعه اینقدر با کیفیت بوده که در نیچر هم چاپ شده. ولی ما از اون خیلی حرف نمیزنیم. همچنان در بعضی از بیمارستان‌ها بیماران دنبال تهیه فایپیراویر هستن و بیمار تقصیری نداره، چون بیمار فکر میکنه که براش تجویز شده، هر طوری شده باید پیدا بکنه. شما خودتون برخوردتون با این دارو چیه؟ چون من دونه به دونه میخوام این داروها رو راجبش صحبت بکنیم.
واقعا متفاوته. من یادمه که فروردین ماهی که ما برای اولین بسرا با موارد اولیه کرونا در برخورد داشتیم، یکی از متخصصهای بیهوشی خود بیمارستانمون بود که ما داروشو میخواستیم و گفتم فقط بیمارستان مسیح دانشوری داره و حتی اون بیمار منتقل شد به اون بیمارستان فقط به خاطر اینکه داروی فاویپیراویر
بله.
ما نداشتیم، در دسترس نبود و فقط تو اون بیمارستان بود و ما مریضمون رو منتقل کردیم و متاسفانه فوت شد. ولی مسئله ای که فقط هم به خاطر همین یه دارو میگفتن هیچ جای دیگه تهیه نمیشه و امکان استفادهش نیست و باید بره مسیح. ببینید در مورد فاویپیراویر خب میگم یه مقدار از این مشکلاتی که داریم، مشکلاتی که همه دنیا داره، یعنی شما وقتی که میاد دو تا سه تا مطالعه تو ژاپن یا تو هند یا تو ترکیه و الان تو ترکیه دارن به وفور تجویز میکنن و میگن که خب تاثیر داشته، یه مطالعاتی خب هستش و موثر بوده و ولی خیلی از جاها رد شده. پس ما توی بیماری با یه بیماری برخورد میکنیم که یه بیماری جدیده و ما مطالعات زیادی نداریم ازش. خب بیماری جدیده و خب به هر حال توی مقاله میاد حمایت میکنه، بعد میزان مصرفش زیاد میشه. پس یه مقدارش موضوع خود بیماری که جدیده و مثل بقیه چیزا نبوده که روش مطالعه بشه.
ولی شما پروتکل های آپ تو دیت رو فکر میکنم که معتبر بدونید، درسته؟
من بله، من بازم تنها چیزی که ببینید، من طرفدار استفاده از فاویپیراویر الان نیستم، بله. ولی میگم که اون دو سال
اون زمان
مواردی که اومده بود خب ما چاره ای نداشتیم.
میفهمم.
یعنی بله. اومده بودن یه مطالعه کرده بودن یه مقاله و گفته بودن خیلی مهمه و خیلی هم طرفدار.
ولی آقای دکتر همین امروز پزشکانی هستن که ممکنه که در بیمارستان‌های مرجعی که شما کار می‌کنید یا سایر بزرگان تشریف دارن نباشن، ولی به دلیل یک سابقه ذهنی یا به دلیل اینکه ما سر یه پروتکل واقعا مشخصی توجیه نشدیم، هر کسی یه نوع تجویزی برای خودش داره. شما فکر می‌کنید که ما نباید واقعا یه اقدامی بکنیم در رابطه با مثلا همین فاویپیراویر و بگیم که خب بالاخره با قدرت بگیم این موثر نیست، حداقل ثابت نشده که موثره. اگه یه سال دیگه توافق شد که موثره، خب شرایط فرق میکنه، ولی امروز بله. ثابت نشده.
اتفاقا این متن آف تو دیت اینه که مفید بودنش ثابت نشده،
بله.
یعنی دقیقا هم رد نکرده ولی گفته که مفید بودنش هم ثابت نشده. ولی خب با توجه به عوارضی که داره رنال فیلر و حتی بعض مواقع هپاتیتی که ایجاد میکنه و چیز، به هر حال ما باید پروتکل داشته باشیم. ببینید ما الان داروی تو فاز ویرالمون، اگه بخوایم فاز ویرالمون رو بررسی کنیم، داروی که همین الان من بتونم از اینجا به شما بگم که قطعا تاثیر داره وجود نداره و بنابراین ما حالا باید الهم و فلهم بکنیم. یعنی به هر حال چیزی که الان نسبتا برامون قابل قبوله رمدسویره.
خب قبل از اینکه دکتر برسیم به اون فاز طوفان سایتوکاینی، من میخوام از شما بپرسم که احتمالاً شما داروی رژنکوف رو شنیدین که تشکیل شده از دوتا مونوکلونال آنتیبادی که در امریکا تولید شد و اخیراً هم تایید شده برای بیماران بستری. خب این دارو البته در دسترس ما نیست، ولی به نظر میرسه که خیلی اثر بخش بوده. همینطور داروی مولنوپیراویر که این هم در استرالیا یه چراغ بله. سبزی گرفتن که پیش برن و اون هم نتایج بسیار امیدوار کننده ای داشت. در ایران هم تا جایی که من اطلاع دارم خیلی از بله. شرکت ها رفتن به سمت تایید و توسعه این دارو و ممکنه که بتونیم که در یک زمان مناسبی تولید بکنیم اگر که همینطور نتایج بعدی که میاد راجعش مثبت باشه. حالا این دوتا دارو هست، یکی دوتای دیگه هم در فازهای دیگه هستن که همچنان نتایجشون موفقیت آمیزه ولی حالا پیشرفت نکرد. بفرمایید.
در مورد مونوکلونال آنتی‌بادی که بله الان جزء دارایی که داره افروخ میشه و موثر بوده، و در مورد مولنوپیراویر که یه طرح تحقیقاتی هم داره تو خود ایران انجام میشه، یه 1000 تا قرصش فعلا در دسترس بعضی از اساتید هستش که حالا دارن به صورت محدود تو موارد چیز دارن به صورت موارد خفیف تا متوسط و دارن روش مطالعه میکنن تا میزان PCR رو منفی شدن PCR رو بعد از 5 روز بررسی کنن و بعدا نتایجش مشخص بشه. این هستش. اما در مورد داروهایی که تو این فاز التهابی اینا ما فعلا خیلی خوب هم اثر داره، داروی توسیلیزوماب ما الان خیلی نتیجه داریم ازش میگیریم. در مورد که خب آنتی گیرنده اینترلوکین 6 رو مهار میکنه و واقعا موثره. ما عملا اتفاقا یه متن دو مرتبه، من چون بیشتر چیزایی که هستش و حالا سه باید پروتکلایی که داریم به هر حال افزوده برای اون خیلی مطرحه و از فروردین ماه که وارد آپدیت شده بود که ما در موارد به اصطلاح مواردی که سی آر پی بالا داریم، بالاتر از 75 داریم و مریض از نظر حال عمومی رو به بدتر شدنه و ریه داره درگیر میشه و ساتوریشن افت میکنه، میتونیم بدون اینترلوکین 6 و فقط با همون سی آر پی هم تجویز بکنیم. من از عید که دارم شروع از فروردین ماه که دارم دارو رو شروع میکنم و خیلی وقتا حتی منتظر جواب اینترلوکین 6 هم نیستیم، واقعا موثره. یعنی واقعا باعث کاهش مورتالیتی میشه. میگم اونجا نوشته شده و تجربه که ما خودمون هم داریم در مورد آنتی اینترلوکین ها خیلی مؤثر بوده، هم در مورد چیز در مورد به اصطلاح توسلیزوماب که خیلی خوب جواب درسته، خیلی مریضایی که رو به بستر شدن هستن بعد از 48 تا 72 ساعت نتایج خوبی داده. در مورد داروی دیگه‌ای که الان دو مرتبه اونم آنتی جک 2 و مورد تایید قرار گرفته همراه رمدسویر نتایج خوبی شده داشته، اون بارفیتینیبه که اونم دو مرتبه افروف شده. خدمتتون عرض کنم.
خب من یه فاصله ای از شما بگیرم که مجدد به شما برگردیم. به برنامه دارونامه گوش میکنید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. پل‌های ارتباطی با شما مخاطبان گرامی شماره تماس 30000 1035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و همچنین وبسایت ما به نشانی www.radiogoftegu.ir هستش. خب در این بخش از برنامه در خدمت خانم هانی عظیم زادگان به عنوان پژوهشگر فضای مجازی و مترجم هستیم که ما رو در جریان آمار و اطلاعاتی از بیماری کووید 19 در کشورهای مختلف قرار خواهند داد. بفرمایید خانم هانی عظیم زادگان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین مخاطبین فهیم دارونامه، در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. در ژورنال پلاسوان که یک مجله علمی هست در 5 آگوست 2021 این مقاله رو منتشر کرده. Mass mortality and readmission of hospitalized COVID-19 patients. مرگ و میر 6 ماهه و بستری مجدد بیماران کرونایی که اومده یک مطالعه گروهی و سراسری روی 8679 بیمار در آلمان انجام داده. خب گفته که همچنان درمان بیماران کرونایی وجود داره، مرگ و میر همچنان کم نیست و پیامدهای بلند مدت از نظر مرگ و میر و بستری مجدد پس از درمان در بیمارستان وجود داره. هدف این مقاله ارائه یک گزارش دقیق از بیماران کرونایی که بستری شدن و تا 180 روز پس از بستری اولیه در بیمارستان میگذره این تحقیق انجام شده. خب نتیجه به این صورت بوده که از 8679 بیمار آلمانی با میانگین سنی 72 سال 2061 نفر، یعنی 24.9% که در بیمارستان بستری بودن فوت شدن. در بازه زمانی 30 روزه میزان مرگ و میر به 23.9% بوده، در بازه 90 روزه 27.9% و در 180 روز 29.6% بوده. گروه دوم مورد مطالعاتیشون روی بیماران با سن 80 سال یا بالاتر بوده که 52.3% رو تشکیل دادن. خب ببینید عامل خطر مرگ در بازه زمانی 180 روزه مهمترین فاکتورش انعقاد خون بوده و در زنان این عامل نسبت به مردان کمتر بوده و از 6235 بیمار که زنده موندن و از بیمارستان مرخص شدن مجدداً 1666 نفر برای بار دوم در بازه زمانی 180 روز مجدداً بستری شدن.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم.
خواهش میکنم.
خب آقای دکتر شما یکی دو تا داروی دیگر رو هم اشاره کردین که در فاز التهابی تجویز میکنین. توسیلیزومب رو که فرمودین خب در آپ تو دیت هم اومده و به نظر میرسه که دارو مفیدی باشه. خوشبختانه در ایران هم تولید شده، چون دسترسیش مقداری سخت شده بود به دلیل اینکه مصرف جهانیش افزایش پیدا کرده بود. فکر میکنم که دسترسیش در ایران باز نسبت به اینکه برای ما تهیه دارو سخت هست نسبتاً مناسب تر شده. من قبل از اینکه حالا بارتینیب رو هم شما فهمیدید، قبل از اینکه به اونم بپردازیم، من میخوام بگم که در آلمان مثلا در پروتکلی که اینها در مدیریت این فاز التهابی دارن، مهمترین دارویی که استفاده میشه دگزامتازون هست که این هم خب شما بهتر از من میدونید که در آپ تو دیت اومده و به نظر میرسه که خیلی موفق بودن در کنترل مورتالیتی در بیمارانی که وارد بیمارستان میشن. شما میدونم که دگزامتازون رو تجویز میکنید، من میخوام سوال بکنم در چه فازی تجویز میکنید، چه جوری تجویز، چه مقداری تجویز میکنید و آیا کورتیکوستروید دیگه هم به بیماران تجویز میکنید و فکر میکنید که ما تا کجا میتونیم از این داروها استفاده بکنیم؟ چون این یه عارضه در واقع مایکوزیسی هم که به نام قارچه سیاه اخیراً داریم شاید مرتبط با این داروها باشه.
خدمت شما عرض کنم که شاید حق با شماست که باید قبل از اینکه وارد داروهای ضد التهابی آنتی اینترلوکین اینها بشیم، بهتر بود که در مورد کورتیکواستروئیدها که واقعا نقش مهمی دارن الان تو درمان ما صحبت می‌کردیم. در مورد دکزامتازون خب می‌دونیم 6 میلی گرم روزانه دکزامتازون تو مطالعات مختلفی که شده باعث کاهش مرگ و میر شده، اما مسئله‌ای که داریم خب ما یه تجربه از طریق همین مطالعات داریم و مطالعاتی که حالا به صورت مقاله هستش و همه هم رو دکزامتازون بوده و در مورد آبسوده خب اومده معادل سازی کرده، یعنی گفته وقتی که به هر دلیلی دکزامتازون حساس باشن یا نتونیم استفاده کنیم میتونیم معادل دوزش با توجه به قدرتش از متیمپردنزولان استفاده بکنیم یا کورتون های دیگر رو معادل سازی کنیم. ولی مسئله ای که هست، حالا تجربه ای که ما داریم و حالا نمیدونم شاید مطالعات زیادی در مورد کورتون های دیگه هم تو مقالات نمیدونم انجام نمیشه یا اینکه حالا چاپ نشده، در مورد خیلی مطالعاتی که هست روی دکزامتازون تکیه میکنن، در حالی که چیزی که ما داریم در عمل میبینیم خیلی مواقع 6 میلی گرم دکزامتازون به هیچ عنوان کافی نیست.
بله.
یعنی مریضایی که میان شروع میکنیم، خیلی از اساتید هم خب ما باهاشون کار میکردیم، خیلی هم به اصطلاح مصر بودن اون قضیه، ولی واقعا بعد از 2 تا 3 روز میبینیم که اون استورمی که پیش میاد واقعا با دکزامتازون قابل کنترل نیست و یا باید داروی دیگه یا آنتی‌اینترلوکین رو اضافه کنیم یا هم باید با کورتون های متیلپردنیزولون و با دوزهای بالاتر و که خیلی ارتباط مستقیم با CRP هم داره استفاده کنیم. اینه که واقعا و این تجربه که ما داریم خیلی زیاد تکرار شده، یعنی شاید به وفور مریضایی دیدیم که اومدن و دگزا گذاشتیم و بعد وارد یا استور می شده که دیگه اصلا قابل کنترل برامون نبوده. پس تجربه ما برخلاف مطالعاتی که شما میگید و حالا آپدیت تو این هم نمیشه با اون دوز کم واقعا خلافه مونده. حالا من نمیدونم آیا اونا محدودیت دارن تو استفاده از کورتون با دوز بالاتر به خاطر اینکه عوارض داره یا اینکه نه از اون اول مثلا اگه قرار شد دکزامتازون شروع کنن ممکنه که دکزامتازون رو با یا آنتی اینترلوکین با هم اد میکنن، حالا بارسیتینیب با سیستوسلاتوسیلوزوماب باشه یا اینکه نه آنتی جک 2 باشه بارسیتینیب باشه یا توفاسیتینیب باشه. اینه که من در مورد دکزامتازون با این دوز واقعا تجربه‌مون اینجا خیلی موثر نبوده، هرچند که خب میدونیم الان کورتیکوستروئیدها باعث شدن که یه سری عفونت‌های قارچی اینها زیاد بشه و این قضیه هستش، ولی از اون طرف تو خود طوفانم خیلی موارد واقعا مرگ و میر خیلی بالاست و واقعا با این دوزا نمیشه کنترل بشه.
یعنی 6 میلی گرم پرده
واقعا
دکزامتازون کمه، البته تازه برای 10 روزم توصیه کرده.
بله ببینید واقعا کمه، یعنی من عملا دارم میبینم که ما خیلی مواقع مجبور میشیم که دوزا بالاتر ببریم، حالا این تو مطالعات آینده باید مشخص بشه ما یا اینکه مشخص بشه که آیا دکزامتازونی که مثلا یه مریض CRP بالا داره CRP 150-170 200 و یا اینترلوکین مثلا هلوش 300-400-500 داره آیا میتونیم ما بیایم دکزا بذاریم و حتما با یه آنتی اینترلوکین یا اینکه نه خیلی از مواقع در عمل تو خیلی از بیمارستان ها و تو ایران داریم و ما هم داریم این کارو میکنیم متیلپردنیزولون میذاریم وقتی که
32 میلی گرم تجویز میکنیم متیلپردنیزولون رو،
نه با دوز بالا یعنی ما متیلو بیشتر حتی 250 میلی گرم 125 میلی گرم روزانه بسته به CRP داره و بسته به حال عمومی بیمار داره و فاکتورهای التهاب خب میدونیم ما تو از نظر یافته های آزمایشگاهی میزان لنفوپنی تقریبا یه ارتباطی داره با افزایش فاکتورهای التهابی که تو این فاکتورهای التهابی چیزایی که داریم فرتین LDH خدمت خود اینترلوکین 6 اینترلوکین 1 که ما حالا کمتر چک میکنیم، وقتی که میبینیم که فاکتورهای التهابی خیلی بالا LDH داره میره بالا فرتینمون خیلی داره میره بالا معمولا با دکزامتازون کاری نمیشه بله. کرد و ما مجبور شدیم که دوز کورتیکوستروئیدمون رو اضافه کنیم. حالا این که آیا کشورهای دیگه یا مطالعاتی که انجام میشه در مورد متیلپردنیزولون، من تو یادم میاد که اون اوایل که اومده بود مطالعاتی که تو چین بود در مورد توسیلیزوماب اکتمبرا و اون موقع که ما اصلا نمیدادیم ما خیلی میترسیم سر عوارضش، اون موقع اونها میگفتن که تو آی سی او استفاده شده و هم در مورد متیلپرزنتولون با دوزای بالاتر و هم در مورد اکتمرا اونجا استفاده کردن.